یادم نرفته بگم که فلسفه خوندن فقط برای بزرگتران نیست. کتاب هایی هستند که فلسفه رو در یک قالب بسیار بسیار ساده برای کودکان هم توضیح دادن. این روزها در جهان اثبات شده که کودکان وقتی که آروم آروم و یواش یواش با فلسفه آشنا بشن، طوری که بهشون القا نشه که این در واقع علم فلسفه است و بسیار سخته، میتونه روی زندگیشون بسیار تأثیر بذاره. کودکانی که با این نظریات آشنا شدن، بعدن وقتی که بزرگتر شدن تحلیل های بهتری نسبت به اتفاقات اطرافشون داشتن، تونستن بهتر بررسی بکنن هر آنچه که در دور و برشون اتفاق میفته. پس همین الان یه جستجوی کوچیکی توی اینترنت بکنید، توی سایت های مختلف، و ببینید که چه کتاب های فلسفی مختلفی برای کودکان هست که میتونه اونها رو با تفکر فلسفی آشنا بکنه، با شیوه تفکر فلسفی آشنا کنه. این یکی از وظایف ماست در قبال روح‌های کم سن و سالتری که اطرافمون هستن و ما از حالا میتونیم روی تربیتشون تأثیر بذاریم با یک شیوه درست، با یک شیوه فلسفی و درست. یادتون نره که ما روح‌ها به غذا احتیاج داریم، هر روز به غذا احتیاج داریم. اگر ما رو فراموش کنید افسرده و غمگین و گوشه‌گیر و منزوی میشید. همین، روحتون شاد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز همراه شبکه رادیویی جوان، دعوت میکنم که فصل اول رو شنونده باشید.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول. به نام خدا. سلام، من هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع تیم کاری و شراکت در کسب و کار. و امروز این سوال و جمع‌بندی برامون مهمه که چطور و به چه نحوی میتونیم شریک کاری مناسب پیدا کنیم.
بی‌واسطه.
فکر میکنی که توانایی اینو داری که واسه یه کسب و کار خودت شریک مناسب پیدا کنی؟ چرا؟ این انتخاب چقدر به شانس تو ربط داره و چقدر به قدرت تشخیص تو؟ بهترین شریک از نظر شما چه کسی میتونه باشه؟ گزارشگر برنامه خانم فریبا آینی این سوال رو با چند جوان در میون گذاشتن که با هم بشنویم.
من بر اساس توانایی شناختی که نسبت به رفیقم داشتم کار رو انجام دادم، تمام معیارام در نظر گرفتم، ولی باز نتیجهش نتیجه‌ای که مورد قبولم باشه، مورد نظرم باشه، نبوده. در نهایت به توافقی نرسیدیم سر مسائل مالیمون. بعد مشخص شد برام فاکتور جعل کرده. الان شکایت فاکتورا رو دارم انجام میدم. تقریبا 6 ماه درگیر یه پرونده شکایت. از شریکم درگیر پرونده شکایت.
من اگه بخوام کارمو شروع کنم، اگر احساس کنم که احتیاج دارم مهارت کسب کنم، اولش میرم به صورت شاگرد توی اون سن شروع به کار میکنم. بعدش که حالا اون کار یاد گرفتم، برای شروع بهتر که شراکت کنم. ولی بعدش اگه خودم اون کار یاد بگیرم، اگه سرمایه کافی به دست آوردم از طریق شراکت، به خودم مستقل شروع میکنم.
منم همونجوری که دوستم گفت، تجربه رو خیلی موثر میدونم توی یه زمینه که آدم میخواد وارد بشه و کار روش انجام بده، ولی شراکت رو بیشتر به صورت مستقل دوستی، یعنی شریک قبول نمی‌کنم توی کارم، چون خیلی سخته کنار اومدم با شریک و شرایطی که شریک داره رو قبول کنی و باش راه بیای و خود سخته. این
شریک خوب و ایدال به نظرم باید قابل اعتماد باشه، از همه مهمترشونه. بعد واقعا باید وجدان داشته باشه، کاری نکنه که خدا رو خوش نیاد، یه وقت آسیبی به نزدیکترین کسش یعنی شریکش برسونه. بعدم باید رو راست باشه، از جون و دل مایه بذاره برای اینکه کار پیش بره. دیگه فکر میکنم همین خودش برای شروع شراکت کافی باشه تا بعدش ببینیم چی میاد. هیچ وقت هم دروغ نباید بگه، چون دروغ گفتن اولین اصلیه که اگه وقت زیر پا گذاشته بشه کل شراکت ممکن اصلا بباشه هیچ دیگه، ممکنه اون شریکش به هیچ آدم دیگه ای نتونه اعتماد کنه، این خیلی بدتره.
خب حالا شما چقدر با نظر این جوانها موافقید؟ نقطه نظر، نقد و انتقاد و پیشنهادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در بخش بعدی برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بگذارید. دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
خب امروز دیگه آخرین روزی هست که ما می‌خوایم به یک جمع‌بندی برسیم در رابطه با انتخاب شریک کاری و اینکه ما باید به چه مواردی بیشتر دقت بکنیم، با حضور آقای فرهنگ یزدانپناه. آقای یزدانپناه سلام، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم توکل و سلام به شنوندگان خوب برنامه فصل اول.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. این بحث خیلی طرفدار پیدا کرده در بین جوانان، خصوصا کسانی که آقای یزدانپناه میخوان کسب و کاری رو شروع بکنن. ما یک جمع‌بندی داریم از موضوع حالا به طور کلی این هفتمون و اینکه برای اینکه ما بتونیم یک شریک کاری مناسب پیدا کنیم باید چی کار کنیم، چه نکات و مواردی رو باید در نظر بگیریم.
اون چه که در طول هفته بهش اشاره کردیم میشه گفت که تا حدودی مراحل گرفتن یک شریک برای کسب و کار هست. حالا شاید لفظ گرفتن خیلی مناسب نباشه، بستن عقد شراکت حداقل. اولین که من یک نکته رو اینجا عرض کنم، ببینید ما مواردی که داریم میگیم رو بیشتر مخاطب ما جوانهایی هستن که دارن شروع میکنن به ایجاد یک کسب و کار جدید برای خودشون، چون
بله.
عموما توی کسب و کارهایی که حالا نوپا نیستن، شاید سالیان سال از عمرشون میگذره، کلا منشها، شیوه ها و روش ها متفاوته به نسبت اون کسی که میخواد کارش رو تازه شروع بکنه. این نکته در نظر داشته باشه.
بله.
خب ببینید ما توی بحث شراکت در قدم اول باید ببینیم که اصلا چرا ما میخواهیم شریک بگیریم، نداشته ما چیه که باید به خاطرش پای یک شریک وارد کسب و کار ما بشه.
بله.
آیا نداشته ما سرمایه است؟ آیا نداشته ما مهارت یا دانش یا چیه؟ این رو که پیدا کردیم باید بریم بگردیم ببینیم اون افرادی رو که احساس میکنیم با ما همسو هستند و اون قسمتی که در حقیقت نداشته های ما را تبدیل به داشته می کنند کیان. این همسو بودن چرا اهمیت داره؟ این که به هر حال من هدف اصلی که در ذهنم هست از کسب و کارم چیه و آیا اون فردی که قرار نداشته من را تبدیل به داشته بکنه آیا اهداف مشابهی داره یا خیر؟ آیا اون فرد داره صرفاً به درآمدزایی فکر میکنه و من به یک سری اهداف متعالی، یا نه من دارم به رستورانداری فکر میکنم، اون فرد داره مثلا به صرفاً یک مشغله کاری یا یک سرگرمی داره فکر میکنه. این باید کاملاً همسو باشه و در این حال باید شباهت از نظر نوع توانایی و دانش کم باشه. یعنی دو نفر با یک سطح دانش، با یک سطح مهارت و توانایی عموما نمیتونن خب به اون نقطه‌ای که باید برسن. پس این شد سه قدم اولی که اون فرد باید طی بکنه تا بتونه برسه به این نتیجه که آیا من میتونم شریک بگیرم یا نه.
با ما همراه باشید در بخش بعدی گفتگو با آقای فرهنگ یزدانپناه. فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول. خب خب آقای یزدان پناه، دیگه بریم سراغ بحث پایانیمون، صحبت های پایانیمون در رابطه با شریک مناسب کاری، حالا در کار، در فعالیت، در حرفه که قرار هست به عنوان این که حالا ما یه شریکی رو انتخاب بکنیم و کاری رو شروع بکنیم، یه نکات خاص، یه ظرافت هایی رو باید در نظر بگیریم که شما داشتی توضیح میدادید در رابطه با این زمینه.
خواهش میکنم. تا اینجا رسیدیم که ما فرض رو بر این گرفتیم که با توجه به داشته هامون ما نیاز به شریک پیدا کردیم. خب. و دیدیم که اون شریک با ما همسوه از نظر اهداف و از نظر فکر، و بعدش به این نتیجه، به این ارزیابی رسیدیم که شریکمون اون توانایی که ما نداریم رو داره.
خب
حالا ما میخوایم ببینیم که آیا با همه این اوصاف میتونیم با این آدم شرکت کنیم یا خیر. باید بیم از نظر رفتارشناسی و از نظر نوع و سبک شخصیتی اون فرد ببینیم که آیا ما با هم میخوریم یا نه. گفتیم یک سری افراد متفکرن، یک سری افراد اجرایین. افراد اجرایی خودشون ممکنه شروع کننده های خوبی باشن ولی پایان دهنده های خوبی نباشن، یا نه شروع کننده های خوبی نباشن ولی پایان دهنده های خوبی باشن. اینها رو باید همه رو بررسی کنیم. اینکه ببینید بی تعارف برید آزمون های تیپ های شخصیتی رو برید بدیم، ببین امتحانا رو بدیم، ببینید آیا تیپ شخصیتی شما به هم دیگه حداقل تطابق داره یا نه توی شرایط کاری. با توجه به این آزمون هاست که متوجه میشید چقدر تحت تنش قرار میگیرید در برابر شریکتون. هرچی تنش ها بالاتر بره، هرچی اون اختلاف نظرها بیشتر بشه، اون هی اختلافات بیشتر میشه و نهایتاً به شکست اون شراکت منجر میشه. پس بهتره که از همین اول ما این کارها رو انجام بدیم و شفاف کنیم همه چیز رو. اگه لازمه با وکیل صحبت کنید، با مشاور صحبت کنید، با هزار جا برید صحبت کنید، از صدها کتاب بخونید. اصلا ببین این موضوع شراکت انقدر موضوع مهمی شده در دانشگاه‌های خارج، کتاب براش هست که درس میدن.
بله.
در خارج هست. یعنی فکر نکنید یک موضوع خیلی ساده ایه. چون دوست منه پس میتونیم با هم شراکت کنیم. نه، با همه جا صحبت کنید، شفاف سازی کنید، ریزترین موضوعات رو بی تعارف و بی پرده، انگار دو تا غریبه اید، با هم دیگه مطرح بکنید. و بعد از اینکه حالا شراکتتون انشالله به امید خدا به نتیجه رسید، تازه اون موقع نوبت همکاری میشه، نوبت هم افزایی میشه، نوبت این میرسه که تازه برسیم به کار خودمون. و اگر این کارها رو انجام بدیم، شک نکنید که نهایتاً به مشکلات آنچنانی نمیخوریم، و اگر بخوریم قبلا شفاف سازی کردیم و یک راهی برای حل اختلاف خودمون
تعیین کردیم. قطعاً بله. پس چقدر خوبه که در شراکت یار همدیگه باشیم. امروز هم که روز شعر و ادب پارسی هست، روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار، آقای یزدان پناه، خوبه که به این شعر اشاره بکنیم که استاد شهریار گفته که در دیاری که در اون نیست کسی یار کسی، کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی. انشالله که همه ما بتونیم یار خوبی برای همدیگه باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای یزدان پناه که با ما همراه بودید در برنامه این هفته فصل اول. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
خب دیگه اینجا نوبت شماست که از تجربه های خودتون برای ما بگید و ما هم بشنویم. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه تجربه یا خاطره موفقیتاتون رو برای ما ارسال کنید. ما از متن شما استفاده میکنیم در برنامه فصل اول رادیو جوان. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم، اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دخت توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
یه وقتایی ممکنه آدم از یکی خوشش نیاد، اما اون طرف بتونه شریک کاری خوبی براش باشه. یعنی یا سوادشو داره، یا سرمایهشو داره، یا ارتباطاتش خوبه، یا مثلا مردمداریشو داره، یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه برای شما و کار شما مهم باشه. برای خود منم همینطوری اتفاق افتاد. من با کسی شریک شدم که اصلا به لحاظ اخلاقی و رفتاری و خلاصه کلن با هم ارتباط خوبی در ظاهر نداشتیم، اما شریک بسیار عالی بود. ببینید، به نظر من آدم باید کسی رو برای شرکت انتخاب بکنه که به درد کارش بخوره، مثل شریک من که کاملا کمک حال من بود چون صادق بود. ببینید، میخوام بگم که اینکه یکی وارد کارمون بکنیم که مثلا تازه میخواد از ما خط بگیره و خودش از قافل عقبه، فایده نداره که. اینجوری همون بهتره که آدم خودش تنهایی کار کنه. من فکر میکنم شریک خوب شریکیه که با اومدنش به بزرگتر شدن و گسترش همه چیز کمک کنه. برای همین هم حسابی باید بگردیم و آدم یا پیدا کنیم که به بهتر شدن کارمون کمک میکنه. من هم همین کار کردم. من کسی رو پیدا کردم که کاملا به کار من کمک کرد و گسترشش داد. نمیدونم نظر شما چیه، دوست دارم شما هم نظرتون رو بگید که آیا براتون مهمه که شریکتون حتما همه چیش با شما یکی باشه یا نه صرفا این که بتونه کار را بندازه برای شما کافیه. برای من که اینجوری بود. دوست دارم شما هم نظرتون رو بگید تا بدونم اشتباه کردم یا نه.
دوازده و 45 دقیقه است. اینجا شبکه رادیویی جوان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز پرچم اسلام است. عزیزان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان، همراه با شما به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. حضور شما عرض می‌کنم که اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:59 خواهد بود. پیشاپیش از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا
خدا سلام.
از آن یه پلکانه، نردبانیه که از سمت آسمون پایین میاد و ما رو دعوت میکنه به صعود. خورشید داره مهربانتر از هر وقت دیگه میتابه، ابرهای رحمتم تندتر از هر زمان دیگه میبارند و دفتر رستگاری که گشوده شده در اون اسم خوبها رو مینویسن. نکنه از قلم بیفتی. قطار سلوک آهنگ حرکت داره، مبادا جا بمونیم. براق نیایش زین شده برای رسیدن به معراج، مبادا تعلل کنیم. لحظه های خوش قرار نزدیکن، مبادا دیر برسیم. با همین رمز آغاز میکنیم حرکتمون رو برای رسیدن به قراری شیرین، قراری با خودش. هر کسی که قدم در این نردبان گذاشت یعنی مشتاق دیداره، یعنی عزم تماشا داره. کمی که بالاتر بره ابرهای تیره عادت کنار میرن، دیوارهای روزمرگی کوتاه میان، پردههای قفلت جا میمونن و چشم آدم روشن میشه به جمال حضرت یار. وقت پوشیدن کفشهای مکاشفه است. وقت قدم گذاشتن در اولین پله نردبان از آن نیمروزه. چه خوش وقت و مبارک وقتی است، وقت قرار. پس راهی راه عشق شو با همین نام، بسم الله نور.
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، مایی که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر بسی.
اینجا لحظه شنیدن حرف های تو، لحظه قرار های بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرف های توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه ی هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن که دل آرام گیرد. بخوان جان ز جاوان گیرد. در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی، آیات 23 تا پایان سوره مبارکه حشر. قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 الله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله
یا مجیب الدعوات
یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین
یا خیر الفاتحین
یا مجیب الدعوات خدا من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هام رو کوک می کنم. اینجا لحظه قرار دیدار بنده‌ای با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی تکرار. از آن ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد زنده یاد محمد غفاری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله